بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث عوامر، بحث تأسیس اثر مقدمه واجب، روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1387 مطابق با 14 ربیع الثانی 1429.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هر شبت که مسئلهی که آیون بیان کرده بودن مرحوم محقق نایینی رحمت الله علیه و مرحوم علامه بجنوردی، اینا خواستن بگن که تعلق حکم اگر وجوب متعلق به مسبب شد، این یرجو الى سببه، خواستن بگن این دوتا فرق میکنه. در اون سبب مسببی که سبب و مسبب دو وجود باشه، از نظر وجود جدا باشه، خب اونجا ممکنه بگیم امر به مسبب برگشت به امر به سبب نکنیم، چون دو تا وجوده، هر کدوم وجود مستقل داره. ولی اگر چنانچه در اون سبب مسببی شد که مسببش عین مسببه، جدایی نداره. مثال زدن، برای اولی مثال زده بودن به رفع آتش و دادن شرب الماء، این دو تا وجوده. دومی مثال زدن به القاء فی النار مع الاحرام، که ان عینیت القاء در آتش با سوزاندن در خارج سبب مسبب یکی میشه. خب قهرن یکی شد، وقتی مسبب گفتیم واجبه، عین همون سببه، جدا این تا بخواهیم بگیم سرفش بدیم وجود را از مسبب به سبب، دیگه لازم به سرف دادن و اعراض دادن نداریم، دیگه خودش یکیش. این بیانی بود که این دو شخصیت داشتن در باره سبب مسبب. ولی که خب شاید آقایونم به ذهن مبارکشون بعضی ها این شبه پیش آمده باشه، به نظر می رسد کلام و فرمایشون خیلی تمام نباشه، اشکال بیاد. چرا؟ چون در باب سبب و مسبب آیون همیشه گفتن سبب و مسبب از قبیل علت و معلول دیگه. سبب مسبب یعنی علت و معلول، علت با معلول نمیشه یکی بشه، عینیت هیچ معنا نداره که بخواد علت با معلول یکی باشه، چون علت در رتبه مؤثره، معلول در رتبه اثره، مؤثر رتبتا مقدم بر اثره، تقدم رتبی داره، بل اولیه بل اولویه. هیچ وقت علت و معلول اینا نمیشه که یک مرحله وجودی عینیت پیدا بکنن، عین هم باشه. این تعبیر اینه که مسبب عین سبب باشه بعید عن الصواب، این تعبیر خیلی تعبیر جا افتاده ای نیست. بله یه نکته ای هست، اینه باید خدمتتون بگم، این تعدد و اشمیتی که بین علت و معلول میخوای، بین علت و معلول باید تعدد باشه، چون یکی مال مؤثره یکی مال اثر. این تعدد و این اشمیت که در علت و معلول میخوایی، چه نوع تعددی میخوایی؟ این قابل بحث واری کنه، چه نوع تعددی لازمه؟ چرا؟ چون تعدد گاهی در مقام وجوده، گاهی وجودن علت و معلول از هم جداست، گاهی تعدد از باب اعتبار. آیون اینه قبول دارن، میگن در علت و معلول تعدد لازم است ولو اعتبارن. این از کلمات علما هست، میگن اعتبارن هم جدا بشن از هم، این کفایت میکنه. اینجور نیست لازم باشد تعدل در مرحله وجود که باید وجود الله با وجود معلول دو وجود باشه، نه، در باب علت معلول آیون تعدل اعتباری را هم قبول کرده، اون عینیت نباید تعدیل کرد، دیگه تعدل اعتباری هم که شد باز عینیت نیست. در وجود بله میشه متحد بشود، نه عینیت، متحد باشد علت و معلول در مقام وجود. این هست. حالا در مسئله ما میشه بگیم اینجا عینیت هست و تعدد اعتباری؟ نه، نه. چرا؟ چون ما بحث ما در مقدمه و ذیل مقدمه، مقدمه و ذیل مقدمه، مقدمه و ذیل مقدمه مربوط به عالم وجوده. تا وجود خارجی از هم جدا نشه لا یطلق علیه این مقدمتون و الاخر و ذیل مقدمه. در حیثیت وجود باید از هم جدا میشن، یکی بشه مقدمه، یکی بشه مقدمه. پس چون چنین است، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که باید حتما سبب جدای از مسبب باشد وجودن. وقتی وجودن دوتا شد، پس دیگه ما اینجا بشیم بیاییم بگیم صرف بدیم حکم تکلیف مسبب را الى سببه، مسئله حل نمیشه. صرف دادن تکلیف متعلق به مسبب را اینا صرفش بدیم الى سبب، کار حل نمی کنیم. چه حل شد؟ این همه اشکالات که ما خدمتون گفتیم. چرا؟ چون مقدمه و ذیل مقدمه دو وجوده، و وجودن حیثیت تعدد وجودی داره، پس از قسم اون سبب مسبب است که دو مرحله وجودی دارن. بنابراین تکلیف هر متعلق میره مال خودشه، اگر مسبب رو میخواد مال خود مسبب، اگر سبب رو بخواد مال خود سببه. چرا ارجاع به دیگری بدید؟ با اینکه اشکالات بود که من روزای گذشته خدمت رو نفت کردم، اگه بخواد تکلیف متعلق به مسبب بیاد رو سبب، همون اشکالاتی میاد، تکرار نکنم که وقت شریفتون گرفته بشه. بنابراین پس این بیانه این دو چهره بزرگوار ما مسئله سبب مسبب رو حل نمی کنه، چون فرق مسئله ما در تعدد وجودیه، در تعدد وجودی هم صرف معنا نداره، تعلق تکلیف به احد ما رو برگردونیم به دیگری فایده نداره. بنابراین پس این تقسیماتی کرده بودید مشکل حل نمی کنید. هادا کلو در اون سبب مسببی که امر اگر میره رو مسبب میگه مسبب و بیار، اون مسببی را که اگر وجودش تنها به دست مکلف باشه، اگر مولا امرشو بود رو مسبب، گفت من این مسبب رو از تو میخوام، اون مسببی را مولا از کسی بخواد که خود مکلف به تنهایی بتواند این مسبب رو به وجود بیارد. اونجا این سلسله بحثا بود که ما گفتیم نه، تکلیف خود مسببه، هم مثل قضیه رفع آتش مثلا، مثل القاء فنار که اینا عملا به دست همین عرض صورت میگیره، بنده آب میارم شما سیراب میشه، عرض میاد دلغا میکنه در آتش طرف میسونه. سبب مسبب به فعل واحده، یعنی مکلف تنها مخاطب میتونه عمل انجام بده، اما همه سبب مسبب ها اینطور نیست. چطور؟ بعد مسببات اگر امر میره رو مسبب، نمیشه مخاطب را شخص واحد مکلف قرار داده بشه. اینجا چاره نداریم که بگیم امر رو مسبب نمیتونه بره رو امر سببش. چرا؟ چون سببش من تنها نیستم. من تنها. مثلا یه مثالی بزنیم ما بهتره، برای که تلکل امثال نظر به حال ناس لعلهم یتفکرون. فکر آیون با مثال بیشتر اونس داره. مثلا اگر مولا به من در اومد گفت که ام کت مرا به این که ملکیت را درباره خانه برای زید به وجود بیاد، یعنی ملک زید قرار شد، خانه را گفت ملک زید کن، یا مولا ام کرد به فردی که خودت را با دیگری به عنوان همسری و زوجیت حالا یا مرد یا زن قرار بده، پدر ام کرد، مولا ام کرد، گفت زبک نفسک معقلانی. خب اینجا ام رفته رو زوجیت، ام رفته رو ملکیت، ملک تملیک کن خانه تو، یلا ملک داره کل فلان. اینجا الان هم رفته و ملکیت رفته و زوجیت. خب حالا بنده که متعلق این امر میگه ملک داره کل فلانی، من میتونم اینجا سبب و سبب و تنها وجود بیارم؟ نه. چرا؟ برای که من سبب این ملکیت به جز عقد دیگه، بله سبب ملکیت عقد دیگه، عقد. خب عقد من تنها ایجاب میتونم بکنم، من فقط طرف ایجاب میتونم بکنم. آیا با گفتن این که من بگم به تو داری به فلانی ملکیت حاصل میشه؟ ها من به شما بگم به تو که داری ملکیت مال شما میشه؟ نه، ملک شما نمیشه. پس ملکیت برای شما چه موقع به وجود میاد؟ موقعی که شما هم بعد از گفتن من ملک تو که داری شما بگی قبل تو. همطور نیست؟ تا قبل تو نگه ملک زید میشه؟ نه. یعنی زن اگر گفت من زوجش تو که نفسی، تا شوهر و مرد قبل تو نگه زوجیت حاصل میشه؟ نه. خب حالا اینجا اگر مولا امر کرد زوجیت ملکیت، این امر به مسبب، بله خب این امر به مسبب چجوری میشه برگرده به سبب؟ این در اختیار قدرت من نیست. آقا سببش بیار. خب بیارم. این سبب من که نیستم مسبب به وجود. این مقدور بالواسطه است؟ نه خیر، نه جانم، مقدور بالواسطه است. بس این هم لفظه. نه خب ما هم گیر با همینه. امر و سبب در اینجا یلج و امرهو الى سببه. بله یعنی چی؟ میگه در اختیار شماست. چون ممکنه بنده گفتم ولی قبول نکنه طرف. شما دلتون نخواست قبول شدی، من خانه رو خواستم به شما بپوشم، شما نمیخواید کنه، میگه این خونه آج آقا به درد نمیخوره. مثلا میگم ملکیت حاصل میشه؟ نه. حالا مولا به من بگه ملک دارک، ملک دارک، چیشی ملک؟ و آقا که قبول نکنه من چه باید به ملک میتونم میگه؟ این امر مولا چه اثری داره؟ امر مولا چه اثری؟ پس باید در سببی هم تفصیل قائل شد. پس تفسیر قائل میشید ها؟ بله شما تفسیر قائل شدید. آیون میگن تفسیر نیست. خب میگم تفسیر، آیون میگن شما که تا حالا میتونم تفسیر غلطه، شما با ما همکاری داشتید. پس این چی شد؟ اینی که آیون میگن در سبب مسبب حتما باید اگر مسبب واجب شد سبب واجب بشه. میگیم این همه جا اینجور نیست، این همه جا نیست. پس کجا باید بگیم آن سبب و مسببی که هر دو به دست منه بله مثل وضو. وضو وضو که سبب چه سبب کنید عجله نکنید. من بگم دیگه شما وضو رو چجوری در طهارت قبولش میکنید؟ مسحتان قسمتان وضوه یا وضو اون طهارت حاصل من المسحتان ها کدوم هست؟ یادتون دیگه اصالت الاشتغالی هستی یا اصالت البرا ماشاءالله همتون فاضلید دیگه. من با فضلا دارم صحبت میکنم مگه قاعدش نیست؟ اگر وضو از باب محصل و محصل باشه مگه قاعده اشتغال نیست؟ آره دیگه، یعنی وضو بگیم که این مسحتان و غسلتان محصلون لطهارت، نه خودش به نفس وضو. اونی که خدا به من میگه واجب بیاری چه طهارته؟ میگه طهارت برای نماز میخواد. درست آقا جان؟ لا طلاب الا بهتعوب. درسته؟ پس فقتل وجوهک و ویدیکون چیه؟ این ها اسبابه، این ها اسبابه. پس وضو بنا به قول محصل و محصل بودن که حاج آقا رضا قبول داره، ادهی از علما میگن از قبیل محصل و محصله، پس از قبیل سببیته. سببیت نمیشه؟ سببه دیگه، یعنی غسلتان مسحتان سبب میشه لحصول طهارت، هست یا نه؟ اینجا درسته. بیای میگه اگر مولا به من گفت فلانی حصل طهارت، طهارت به دست بیار، خیلی خوب، این حصل طهارت، بیای میگه مثلا برگشتش به اینی که یعنی اغسل وجهک و یدی که ومسح، خیلی خوب. خب خواهی نبود چرا میگه شما موضوع رو عوض کردی؟ نه این کار نداری، میخوام سبب و سبب عملی خودم رو بگم، کار با آب خواهی نداری شما. اینجا درسته، بیایا بگه حسن طهارت تحر، تا گفت تحر یه بگه آبا تحر سبب مسببه، این عبر به تحر میره، یعنی معنی که اغسل وجهه اغسل یده نمسه مثلا میگه این آیلی. اما در غیر این صورت مثل قضیه تمدید تدریج در اینها نمیشه اینجوری بگیم امر به مسبب برگشته به امر به سببه، هیچ معنی نداره، چون برای که مقدور من نیست. پس معلومه بعضی از سببها مقدورون و بعضی ها مقدور نیست. ها پس اگر چنین جایی مولا به من گفت زوج، گفت ملک، اگر به من گفت ملک و زوج، این مراد چی میشه؟ باید برش گردونی به سبب ما هو انده. ها بارک الله، سبب ما هو انده یعنی چه؟ برگشت به جزء سبب میکنه، یعنی آقای فلانی، پس کنی به من بوله آقای فلانی، بله تو سبب تملیک از ناحیه خودت را به وجود بیار. به من که میگه ملک یعنی سبب خودت، این از لایه خود سبب تو ایجاب نیست، مگر عقل نیست؟ چرا عقل لایه خودت بخوان بگو ملک تو کن. حالا آقا چی؟ آقا به عمر خودش جدا. پس من میشم جزء سبب قبول قابل میشی جزء اون آخر. پس سبب کدامه؟ مجموع این دو جزء سببه. ها ماشاءالله، مجموع و ایجاب الموجب و قبول القابل، این دوتا مجموعاً سببون به تحقق ملکیت و زوجیت سببه. بله اینجا دیگه اگر تکلیف مسبب رفت، بخوایی برش گردید به سبب چاره نداری، باید بگی از سبب یعنی جزء سبب من ناحیته. آره دیگه راهش که نداری که. پس آقایون این کارشی تو سبب و سبب این تفصیل قاعده شدن که بیان بگن در سبب و سبب فرق است بین ما هو المقدور و غیر المقدور. در مقدور مثلا چنین هایی که ما قبول نداشتیم، اما در غیر مقدور که دیگه معنا نداره. پس اینم مزید علم بر ما شد، باری کلا به چیزی نصیب ما تو مشتمون آمد. پس سببیت هم شد علا قسمه، ما هو سبب و المسبب کلن به دست مکلفه،
و یا نه احد جزئی سبب به دست مکلف باشه نه جزئی دیگرش. خیلی خوب، پس برابری این تفصیلاتی که آیه قائل شدن که سبب مسبب به نظر ما تمام نیست و ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه وجود نداره، چه سببی باشه و چه شرطی هیچ فرقی نمی‌کنه. نه ترسید آیه وحشت نداشته باشه، مخالفت کردن الان راحت شده دیگه، هر کسی یک گوشه حرف میزنه بذار با هم این چیز بگیم دیگه. خوب شد این کمالی. اما اون تفصیل دوم، تفصیل دوم چی بود؟ نمیدونم یادتون هست. تفصیل دو قسمش کردن، گفت این مفصلین دو دسته، یک دسته تفصیل در سبب و غیر سبب قائل شدن، میگن اگر مقدمه سببیه وجوب داره ولی اگر سببی نیست وجوب نداره. دسته دوم آمدن رو شرط شرعی و غیر شرعی، نه سبب و سبب، گفتن فرق بذارید بین مقدمه که از قبیل شرط شرعی باشد یجب، یجب، اگر شرط شرعی نباشد لا یجب. آها این چطوره به نظرتون؟ این خوبه ها؟ مثل وضو برای نماز واجب یا نه؟ وضو برای نماز واجب نیست؟ چرا واجبه؟ چون شرط شرعی. غسل برای نماز واجبه؟ بله، چون شرط شرعیه دیگه. بگیم هر چیزی شرط شرعی شد یجب، ذل مقدمه که واجبه، نماز واجبه، وضو هم واجبه، درست جان؟ اما اگه شرط شرعی نیست باید بیر مهم نگیم بزن نداشت. این چطوره؟ صاحب کفایه دلیل رو اینجوری بیان کرده در کفایه جلد اول صفحه 203 محشا با حاشیه مرحوم آیت‌الله میشنی. خیلی مختصر دلیل صاحب آیه صاحب کفایه آورده، فرموده چرا میگن واجبه در شرط شرعی؟ فرموده علتش اینه به انهو لولا وجوب شرط شرعی، به انهو لولا وجوب شرط شرعی، اگر بنا باشه شرط شرعی واجب نباشه شرعن، اگر وجوب نداشته باشه شرط شرعی شرعن، لما کان شرطا، قبوله لما کان شرط، اگر این واجب نباشه چه شرطی شد؟ پس که انه وجود شرطیت را دائر مدار وجوب میدونه. ببینید در چه صورت میتونه شرط باشه؟ در صورتی که واجب باشه. عبارت قشنگ گوش کنید، میفرماید به انه لولا وجوب شرط شرعی شرعا، اگر شرط شرعی شرعا واجب باشه لما کان شرطا، این شرط نمیشه. چرا؟ لأنه ليس مما لا بد من الاتيان به عقلا و عادتا. آجان داره وضو گرفتن عقل میگه باید بیاری، اگه شارع نگه عقل شما ها میگه باید وضو بگیری و نماز. عادتا اینجوریه، پس عقل که نمیگه، عادت هم که نیست، پس من از کجا بفهمم که وضو واجبه؟ از کجا بفهمم وضو شرطه؟ از شرع. شارع فرموده اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا، هست یا نیست؟ معلوم آخون میبرد که بابا اگر این شرعا واجب نباشد پس شرط دیگه نیست. چرا؟ برای که لأنه لیس مما لا بد من الاتیان به عقلا و عادتا. این که اگه عقل بود خب باید خدا پدرش بیا بود عقلا عقل رو داره، عقلم که چیزی نمیگه، عادتم که نمیگه، به چی شد دیگه؟ از کجا هم فهمیدی واجبه؟ ها فهمیدید؟ پس اثبات شرطیت اقتضا میکنه وجوب شرعی را. اگر قرار شد این شرط شد، پس باید دیگه واجبم هست، نمیشه دیگه وجوب نداره. این حالا اشکالاتی داره، باشید که فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.